أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا بعد از مخالفت نهی، این نهی اقتضاء استمرار و بقا دارد یا نه؟ یعنی اگر کسی مثلا به نهی از شرب خمر توجه نکرد و اون را مرتکب شد، بعد از مخالفت عملی با این نهی کماکان این نهی به قوت خودش باقی است و گریبان مکلف را میگیرد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند فرمودند صیغه نهی نه اقتضاء استمرار داره و نه اقتضاء عدم استمرار. ما باید از دلیل دیگری بفهمیم که نهی استمرار داره. اون دلیل دیگر عبارت از اطلاق متعلق نهیه. عرض کردیم این راه حل تمام نیست، چون این فقط در مواردی راه گشاست که متعلق نهی مطلق باشه. بسیاری از نواهی این گونه نیستند. خب ما در اون موارد چی کار باید بکنیم؟ مرحوم ناینی از راه دیگری در صدد پاسخ به این سوال برآمدن. ایشون میگه بله، استمرار دارد، و ولی این استمرار از عموم استقراقی نهی فهمیده میشه. یعنی چون نهی به نحو عام استقراقی متوجه مکلف شده، به این معنا که هر نهی انحلال پیدا می کند به تکالیف متعدده مستقله، به تعداد افراد، حالا هم مکلفین هم افراد منهی عنه، و لذا دارای موافقت و مخالفت مستقلن. ده ها و صدها و هزاران و میلیون ها و میلیارد ها نهی در دل هر نهی وجود داره که هر کدامش یه موافقت داره یه مخالفت. اگه انجام بدی این میشه موافقت، اگر مخالف، اگر انجام ندی و مخالفت کنی، درسته این نهی ساقط میشه، ولی در مواجهه با موارد دیگر هر کدام نهی خاص خودش رو داره. به این معنا نهی بعد از مخالفت هم استمرار دارد. اگر امروز شرب خمر کردی، فردا بخوای شرب خمر بکنی، یه نهی دیگری که فرد و مصداق اون نهی کلیست گریبان شما را میگیرد، لذا شما تا آخر عمر این نهی مثل یه تابلو جلوی شما حضور داره، چون این نهی متعلق شده به مکلفین به نحو عام استقرایی. این راه حل محقق نائینی بود. این راه هم تمام نیست، البته به نظر میرسه نسبت به راه حل محقق خراسانی بهتره، شمول بیشتری داره، چون راه حل آقای آخوند فقط شامل مواردی میشد که متعلق نهی مطلق باشه. این مشکل در کلام مرحوم نائینی وجود نداره، چون ایشون میگه همه نواهی به نحو عام استقراقی هن. لذا حتی اگر جایی متعلق نهی هم مطلق نباشه، این انحلال وجود داره و ما به همین دلیل میتونیم استمرار را از نهی حتی بعد از مخالفت استفاده بکنیم. لکن مشکل اینه، خوب دقت کنید، عام استقراقی همانطوری که در جای خودش بیان شده، این در همه موارد امر و نهی وجود نداره، یعنی باز این راه در برگیرنده همه موارد نهی نمیتونه باشه. عام استقراقی در واقع خودش یک عدات و الفاظ یا هیئات خاصی داره. ما در مورد امر مثال زدیم دیروز، هر جا بخواد عام استقراقی استفاده بشه، کلمه کل یا جمیع مورد استفاده قرار میگیره. خاطرتون هست در فرق بین عام استقراقی، عام بدلی و عام مجموعی چه گفته شده؟ اگر بخوایم فرق این سه رو در قالب مثال بیان کنیم، اینجوریست: عام استقراقی مثل اکرم کل عالمن، عام بدلی مثل چی؟ اکرم عالمن. اونجا یه عالم رو میگه اکرام کن، همه رو نمیگه اکرام کن. حالا این عالمن میخواد زید باشه یا امر باشه یا بکر باشه، عام مجموعی مثل وجوب الاعتقاد بل ائمه. اگر کسی میخواد اعتقادش درست باشه، باید به 12 امام مجموعاً معتقد باشه. این عام مجموعی است. ائمه مجموع به ما هو مجموع در این قضیه موضوع قرار گرفتن. لذا اگر به مثلا 10 امام یا 11 امام اعتقاد داشته باشه، اینجا امتثال صورت نگرفته. چرا؟ چون مجموع به ما هو مجموع موضوع امر به اعتقاده. پس امر به نحو عام استقراقی، مثالش اکرم کل عالمه. به نحو عام بدلی مثالش چیه؟ اکرم عالمن. به نحو عام مجموعی اعتقد بالائمه، به مجموع الائمه. حالا اینا مثاله، هر کدام ادات یا الفاظ جایگزین هم دارن. خب پس برای اینکه عام استقراقی از یک تکلیف استفاده بشه، نیازمند ادات و الفاظی مثل کل و جمیع و همثال اینها هستیم. اگر جایی در نهی، حالا ما بحثمون سر نهیه، با امر کاری نداریم، اگر در موردی نهی صورت بگیره و از ادات عموم استفاده بشه مثل کل، خب ما میتونیم بگیم اینجا این بر عموم استقراقی دلالت داره. ولی اگر این لفظ کل در تکلیف و در خطاب ذکر نشه، مثل لا تشرب الخمر، طبیعت متعلق نهی قرار بگیره، ما از کجا بفهمیم این به نحو عموم استقراقی است؟ چه نشانه و دلیلی داریم؟ ببینید لا تشرب الخمر یه ماده داره، یه هیئت. هیئتش حالا یا به معنای طلب و ترک الفعل است، چنانچه آقای آخوند گفته، یا به معنای زجر عن الفعل است، چنانچه ما اختیار کردیم به تبع بعض المحققین. در هر صورت معنای هیئت معلومه. اینجا بحث زجر از تحقق طبیعت یا طلب ترک طبیعت، اینجا اصلاً عموم استقراقی وجود نداره. در هیئت نهی مسئله عموم استقراقی و افراد مطرح نیستن، چون اولین رکن عموم استقراقی وجود فرده. اصلا عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی کل افراد و مصادیق رو در بر بگیره، جمیع افراد و مصادیق رو شامل بشه. اصلا در عموم استقراقی نظر به چیه؟ به افراد. اصلا ما به طبیعت کاری نداریم. اساس سخن محقق نائینی در انحلال اینه که تکلیف نهی به نحو عموم استقراقی است، لذا منحل میشه به تکالیف متعدد و مستقل، یعنی ده‌ها فرد برای این تکلیف درست میشه. خب این اولین مشکله که اساساً ما اگر به لحاظ هیئت نهی بخوایم موضوع را بررسی کنیم. هیئت نهی اصلا کاری به افراد نداره. این لا تفعل یعنی داره میگه اطلب و منکر ترک طبیعه، یا میگه انا از جرکه ان الاتیان به طبیعه، کاری به فرد نداره. پس هیئت هیچ ارتباطی به افراد نداره. ماده هم که اصلا تأثیری در این جهت نداره. لا تشرب ماده شین را و با او که کاری به فرد و عرض به حضور شما، یا خمرم شرب الخمر کاری به افراد نداره. پس نه ماده نهی نه هیئت نهی هیچ ارتباطی به افراد نداره. و وقت چطور ما بخوایم از دل نهی عموم استقراقی را استفاده بکنیم و پای انحلال را به میان بیاوریم و بگیم هر نهی تکالیف و به اصطلاح مصادیق متعدد محسوب میشه، یعنی هر نهی به نحوه کلی منحل میشه به مصادیق متعدد و تکالیف مستقیم. اگر بگید انقلت، اگر بگید که درسته در هیئت نهی بحث از طبیعته، یعنی داره نهی میکنه از طبیعت، زجر از طبیعت، یا طبق نظر آی آخوند طلب ترک طبیعت میکنه، ولی باید در نظر گرفت که طبیعت هم بالاخره با افراد اتحاد دارن. درسته مستقیم پای فرد در میان نیست و بحث از طبیعته، اما این طبیعت بالاخره در ضمن افرادش هم موجوده، اینا با هم دیگه اتحاد دارن. پس معالن یا به تعبیر دیگر با واسطه هیئت نهی پای افراد را هم وسط می کشه و همین کافی. این انقلتیست که اینجا ممکنه مطرح بشه، اما این پاسخ داره. قلتو که مسئله اتحاد طبیعت با مصادیق و افراد این مربوط به عالم خارجه. بله، ما سراغ عالم خارج و عالم وجود که میریم، اونجا هر فردی یک طبیعت به اصطلاح هر فردی مصداق از این طبیعت. طبیعت از فرد جدا نیست، هر فردی واجد طبیعت است به اضافه عوارض و مشخصات فردیه. اما بحث ما در مورد عالم خارج نیست، ما در مورد قضیه داریم بحث میکنیم. در مورد خطاب لا تشرب الخمر یا لا تفعل کذا داریم بحث میکنیم. میخوام ببینیم این قضیه چه معنایی ازش استفاده میشه. به عبارت دیگه داریم دلالت لفظی لا تشرب الخمر را بررسی میکنیم میخوام ببینیم این هیئت لا تفعل دلالت بر چی میکنه. ماده لا تفعل دلالت بر چی میکنه؟ آیا اینا از هیچ کدامشون دلالت بر فرد و مصداق میکنن تا شما بخواید مسئله انحلال را پیش بکشید؟ الخمر اشاره به طبیعت خمر داره، لا تشرب هیئتش نهی از طبیعت میکنه، زجر از طبیعت میکنه. اصلا لفظ الخمر نمیتونه حاکی از خصوصیات فردیه باشه. بله، زمانی حکایت از خصوصیات فردیه خواهد داشت که در خارج در قالب یک فرد و مصداق تحقق پیدا کنه، اما خود این لفظ به صورت کلی حکایت از طبیعت رو. بنابراین مهمترین اشکالی که متوجه مرحوم نائینیه این است که اینجا به طور کلی اگر در نهی از عداتی که عموم استغراقی ازش فهمیده میشه استفاده نشه، که در کثیری از موارد نهی این چنینه، ما لفظی که داله بر عموم استغراقی باشد نداریم، بنابراین نمیتونیم مسئله انحلال به تکالیف متعدد و مستقل را مطرح کنیم. و انحلال اگر نبود دیگه ما نمیتونیم استمرار را استفاده کنیم. استمرار طبق این تحلیل منوط به این بود که یک نهی منحل بشه به ده ها نهی نسبت به افراد، که خب اگر یه فردش مخالفت شد اون فرد دیگر نهی به قوت خودش باقی باشه و هاکذا. وقتی ما اصل انحلال رو نتونیم اثبات کنیم، استمرار نهی هم ازش استفاده نمیشه. پس این راه هم میشه. بعضی از بزرگان با تلفیق راه مرحوم محقق خراسانی و نیز راه آقای آخوند مرحوم نائینی، بله، با تلفیق این دو خواستن این مشکل را حل کنن و به این سوال پاسخ بدن. خوب دقت کنید، من البته قبل از این که این راه رو توضیح بدم خدمتتون اشاره بکنم کلام محقق نائینی خیلی طولانی تر از اینی بود که ما اینجا ذکر کردیم. مرحوم نائینی یه بیان طولانی اینجا دارن. اول آمدن نهی را تقسیم کردن، گفتن گاهی نهی متعلق به ترک طبیعت میشه به نحو معنای اسمی، گاهی متعلق به ترک افراد میشه، و البته این ترک افراد لازمش ترک طبیعت. اگر به نحو اول بود و با نهی مخالفت شد مسلما نهی ساقط میشه. اما اگر به نحو دوم بود نهی ساقط نمیشه، چون انحلال پیدا میشه. یعنی ایشون مسئله انحلال را در فرضی مطرح کرده که نهی متعلق میشه به افراد و البته لازمش ترک طبیعت، منتها در بین این دو ترجیح داده اون نحو دوم را و مسئله طولیت و عرضیت افراد رو مطرح کرده و به هر حال یه بحث نسبتاً طولانی مطرح کرده. اون چه ما از کلام مرحوم نائینی گفتیم در واقع اون اساس و بزنگاه سخن ایشون بود، دیگه حالا نیازی نبود اون کلام با طول و تفصیل ذکر بشه. اون به اصطلاح شاه کلید حرف ایشون که در واقع میخواست از راه عموم استقراقی و انحلال بقا و استمرار نهی را حل بکنه، ما اون قسمت را ذکر کردیم. حالا مراجعه ام بکنید معلوم میشه عبارت ایشون خیلی مفصلتر و به اصطلاح نیاز و ضرورتی برای ذکر اونها نبود. اما این بعضی بزرگان چیکار کردن؟ قیاس به نفس نفرمایید که شما با دیگران این کارو میکنید، اونا نه. ببینید ذهن، نه، ذهن‌های جبال و فعال، ببینید اتفاقا برای اینکه ذهن شما را هم دارای اشراف و احاطه بکنن و به جوانب و زوایای موضوع آگاه بکنن و حتی اون موردی که مد نظر بیشتر فهمیده بشه، ناچار مجموعاً اون ساختمان را طراحی بکنن، بعد بگن خب اونی که شاهد ماست اینجاست. اینجوری شما دقیق‌تر مسئله رو یاد میگیرید و فرا میگیرید تا اینکه بخوان مستقیم فقط همون نکته رو برای شما بیان بکنن. بالاخره این دیگه یه هنری است که کسی بتونه یک تو هر بحث یا تو هر بحثی بتونه ساختمان اون بحث و ساختار اون بحث رو سامان بده، یه نقشه کلی به شما بده، بعد بگه مثلا شما الان اینجایید. این خیلی خوب و مناسبه. به هر حال بعضی از بزرگان تلفیق کرده بین سخن محقق نائینی و محقق خراسانی. ایشون میگه ببینید مسلماً نهی دلالت بر استمرار میکنه و با مخالفت هم ساقط نمیشه، باقیه. یه مخالفت بشه نهی ساقط نمیشه، استمرار داره. ولی این به خاطر چیه؟ این به خاطر یک قرینه عامه است که در نهی وجود داره. اون قرینه عامه اینه که نهی اساساً برای چی صورت گرفته؟ چرا به یه چیزی نهی میشه از چیزی؟ برای اینکه متعلقش دارای مفسده است و شارع نمیخواد بندگانش در اون مفسده واقع بشن. اگر از خمر نهی میشه به خاطر مفسده ایست که خمر داره، یا اگر از زنا نهی میشه، یا همینطور همه گناهان، این به خاطر مفسده ایست که در متعلق نهی وجود داره. خب این مقصد سوال اینه در این که نهی تابع پسا مفسده در متعلقه بحثی نیست، لکن سوال اینه این مفسده در طبیعت المتعلقه است یا فرد المتعلق؟ ها؟ کی گفت؟ اشتباه فرمودی. ببینید مفسده در ماهیت خمره یا اون خمر خارجی؟ مفسده در اون فرد خارجی خمره. آثار سوء شراب تو مفهوم خمره یا تو فرد خارجی خمر؟ آقا مفهوم حلوا دهن شما رو شیرین میکنه یا اون حلوایی که تو دیس بیارن جلوت بخوری؟ اون تخیل شیرینیه. نه اون ببینید مسائل مفهوم چی؟ شما غیر عادی هستید. بس حالا الان یه من یه پیشنهاد میکنم، شما الان هیچی نخور تو شب، خب تو فردا هر وقت گرسنت شد بگو ببیشیم برای خود بگو حلوا، یا تو ذهنت حلوا رو تصویر کن. اونا تصور اثر است نه اثر. ما وقتی میگیم مصلحت یا مفسده یعنی مصلحت و مفسده ای که در واقع و عالم عین وجود داره. خمر سکراوره، زائل کننده ی عقله. خب این سکر و مستی و زوال عقل در طبیعت الخمر است یا در فرد و مصداق خمر؟ این روشنه که در فرد و مصداق خمر. خب حالا اگر معلوم شد که نهی به خاطر مفسده است که در متعلقشه و این مفسده نوعاً بر هر فردی از افراد اون فعل مترتب میشه، نه بر طبیعت، نه بر صرف الوجود، نه حتی بر مجموع الافراد، پس نتیجه چی میشه؟ این که اگر حتی یک فرد هم ترک نشه مفسده مترتب خواهد شد. دقت فرمودید؟ پس اینجا کأنه سه احتمال وجود داره. بعد از این که یقین داریم نهی به خاطر مفسده در متعلقش صورت گرفته، یه احتمال اینه که این مفسده مال این ماهیت و مفهوم و صرف مال طبیعت. بگیم یه ماهیت یه چیز، یک احتمال اینه که مال فرده ولی نه یک فرد معین، بلکه صرف الوجود، یعنی یه فرد که محقق بشه مفسده هست، اما تو افراد دیگه نه. احتمال سوم اینه که بگیم مفسده بر مجموع افراد مترتب میشه، یعنی اگر همه رو با هم اتیان بکنی مفسده داره ولی تک تک مفسده نداره. هر ستاش باطل. مفسده در چیه؟ در هر فردی مستقل از دیگری این مفسده هست. هر فردی از افراد این طبیعت این مفسده درشون وجود داره. لذا اگر بخوایم مفسده به طور کلی در خارج تحقق پیدا نکنه، هیچ فردی نباید موجود بشه. پس باید همه ترک بشه. یعنی چی؟ یعنی اون نهی استمرار داره، باقیه. هر موردی که بخوای بری انجام بدی جلوت سبز میشه، میگه آقا ممنوع، چون مقصده داره. چرا ما گفتیم این راه حل تلفیقی از راه مرحوم نائینی و مرحوم آخوند؟ خب برای اینکه ایشون تصریح میکنه اون قرینه عامه‌ای که ما گفتیم دال بر استمرار در نهی است، عبارت است از تعین و احتمال الاستقراق. اون قرینه عامه همون استقراق و انحلاله. چرا گفتیم کلام محقق خراسانی هم تو این بیان هست؟ برای اینکه میگه به ذمیمه الاطلاق تثبت المدعا، تثبت المدعا. عبارت ایشون رو دقت کنید. و بالجمله هذه القرینه تعین احتمال الاستقراق والانحلال فی النهی. قرینه رو در واقع همون مسئله مفسده گرفته. تصحیحش کنم، میگه اینجا یک احتمال اینه که نهی استقراق داشته باشه، همون عموم استقراقی که نائینی گفت. حواسا اینجاست یا نه؟ اما اون چه باعث میشه که اون استقراق و انحلال و توجه تکلیف به تک تک افراد و مصادیق را متعین بکنه چیه؟ همون مسئله مقصد است. اون قرینه عامه در واقع اینه که نهی ناشی از مفسده در متعلقه. این قرینه عامه. اضافه حرف ایشون به نسبت به نائینی این تیکه است. ایشون هم میگه نهی دلالت بر استقراق میکنه و انحلال ازش فهمیده میشه، ولی این از یک قرینه عامه فهمیده میشه. اون قرینه عامه چیه؟ این که نهی ناشی از مفسده در متعلقه. اضافه حرف ایشون به نائینی اینه. بعد میگه بله هذه القرینه تعین احتمال الاستقراق والانحلال فی النهی و تنفی سائر الاحتمالات. این قرینه همه احتمالات رو منتفی میکنه. این که به صرف الوجود متعلق بشه، این که به مجموع الافراد مثل عامه بدلی، اینا رو نفی میکنه. فهیه، پس این قرینه به ذمیمه الاطلاق تثبت المدعا. این قرینه به ذمیمه اطلاق مدعا رو چکار میکنه؟ اثبات میکنه. این صریحا ذمیمه اطلاق رو ایشون لازم میدونه. اینجاست که از اون بیان محقق خراسانی کمک گرفته. پس ایشون در واقع یک پایه بیانش بر سخن محقق نائینی استواره، پایه دیگرش بر سخن محقق خراسانی، و البته یه ذمیمه ای هم کرده، اشاره به همین قرینه عامه کرده. منطق الاصول جلد 3 صفحه 14. صاحب منطق الاصول از این راه وارد شده و خواسته مسئله را حل بکنه، ولی به نظر میرسه با توجه به مطالبی که در بیان در اشکال به مرحوم آخوند و مرحوم نائینی گفتیم، ضعف این سخن هم آشکار میشه. ببینید این که با یک پایه راه حلمون مبتنی بر استقراق باشه و انحلال و پایه دیگر بر اطلاق استوار باشه، این در جایی که این دو رکن و دو پایه موجود باشن حرف قابل قبولی است. چنانچه ما در بررسی کلام اون دو بزرگوار هم گفتیم حرف اینا اشکالش اینه که در برگیرنده همه موارد، همه موارد نهی نیست. اینجا این چنینه. اگر فرض کنید در جایی نهی به نحوی باشد که ادات مبین استقراق درش نباشه، ما چگونه میخواییم به این راه تکیه بکنیم؟ یا به نحوی باشد که اطلاق درش نباشه، لازمه این سخن وجود هر دو رکنه. بله اون قرینه عامه حالا ما قبول داریم، اونو نفی نمی کنیم. لذا به نظر میرسه این هم نتواند مطلب رو ثابت کنه. به علاوه اصل انحلال رو ما اصلا قبول نداریم. ما در جای خودش بحث کردیم که اصلا خطابات شرعی درش انحلالی صورت نمیگیره. خطابات همه به نحو خطابات قانونیه جعل شده. طبعا للامام ما هم همین رو پذیرفتیم. مفصلا در بحث خطابات قانونیه مراجعه کنید، ما اونجا اصل نظریه خطابات قانونیه و اشکالاتی که متوجه اون شده به همراه پاسخهاش ما دادیم. اینا همه مبتنی بر انحلاله. اگه ما اصل انحلال خطابات رو نپذیریم، این راه حلا دیگه هیچ کدام به درد نمیخوره. تا حالا بعد نظریه راه حل محقق اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی را مطالعه کنید تا ببینیم که چی باید.